اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که وجه تقدیم اماره بر اصل عملی چیست. حالا بفت افتفا اینجا محط نظر هست. مرحوم شیخ انصاری اماره رو بر استفاق حاکم بدانند. حالا خیلی مهم نیست شما بگید خود اماره بر استفاق حاکمه یا دلیل حجیت اماره بر استفاق اون احتاج رو فعلا کار ندارم که حاکم رو اماره بگیرید دلیل حجیت اماره بگیرید. دقیق در اینه که دلیل حجیت اماره حکومت داره. خب مرحوم شیخ اماره رو حاکم می دانند بر استفاب، یعنی دلیل حجیت اماره حاکم بر استفاب. مرحوم نائینی همین مطلب رو قبول کردن، مرحوم آقای خویی هم پذیرفتن. البته بیانات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای نائینی این مقداری شیوه تعبیراتشون فرق داره. مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی در واقع میخوان بگم که در باب امارتون اماره تطفیم کشف شده که نه کاشف شما دارید، ظن موجود در مورد اماره و منزله علم قرار داده شده، بنابراین موضوع استفهام که شک هست از بین میرید، شما شک ندارید. اینجا به این تقریب عرض کنم خدمت شما یک سوالی مطرح هست که دلیل بر این که اماره به این شکل باشه چیه؟ یعنی در اماره نفی و شک اخذ شده باشد لسان اماره. آقای خود عرض کردم استدلالاتی بر این زمینه هست. یکی این که لیس لعهد من موالین و تشکیفی و یربی هنگاسه حاضرها رو معمولا استدلال میکنن. آقای خود استدلال کردن به این که ادلهی که از منقامت انده الاماره تعریف به عالم و فقیه و عارف کرده، این نشانگره این که اینها عرض کنم خدمت شما تطمیم کشف در موردش هست. خب ما تو جلسه قبل توضیحاتی در مورد این بیان مرحوم آقای خویی داشتیم. حالا یه مقداری مکمل هایی رو میخوام عرض کنم. ما عرض کردیم که در مورد لیکل اهد من موالین و تشکیک شما یربی هندان سفاتونا دو نکته گفتیم. یکی اینکه سفاتونا به معنی وکلا هستند و این دلیل در مقام نفی تعبدی شک نیست، در مقام نفی تکوینی شکه، میخواد کاری کنه که مکلفین دیگه شک برشون حاصل نشه و با بیان موقعیت وکلا، بیان موقعیت وکلا و جایگاهی که وکلا دارن این رو بیان میکنه امام علیه السلام تا شک برطرف بشه و تکوینن نه تشریع.
یا نفی
تعبدی
در خصوص وکلا
نه یه بحث، یه اشکال در مورد ثقاتون هست، اون یه اشکال دیدم با وکلا هست عام نیست. یه اشکال دیگه این که اصلا اگر هم به اصطلاح نفی تعبدی نیست، نفی شک وجدان تکوینیه. خب دو تا شکل مستقله، هر کدوم جدا هستن. خب اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم. نکته اینه که خب در مورد عالم و عارف و این هم اشکال میکردیم که اینا معلوم نیست به اعتبار علم به حکم واقعی عالم دانسته شدن، به اعتبار علم به حکم ظاهری شرعی هم میتونه باشه. اینجا در مورد این اشکال به عالم و عارفی توضیح بدم، اون اینه که عالم و عارف فقط در مورد کسی که من قامت عنده الاماره نیست، در مورد کسی که با اصل عملی هم حکم شرعی رو بهش واصل شده، بهش رسیده، اون هم هست عالمی که شما روی شابت برید تحصیل علم کنید. لازم نیست تحصیل علم از دریچه اماره باشه، ممکن از با اصل عملی باشه. بنابراین این به اعتبار این هست که عالم و عارف به حکم ظاهریه. این قول که این حرفا در صورتی درست هست که ما در اصل عملی قائل به جعل حکم ظاهری باشیم، ولی اگر گفتیم حکم ظاهری یعنی اصل عملی معذریت و منجزیت و اینها، مثلا یه حکم ظاهری در موردش نیست. پاسخ مطلب اینه که ما خیلی به کلمه حکم اصرار نداریم، میگیم عالم و عارف به حکم شرعی، بلکه عالم و عارف به موقف شارع در این مورد. یعنی که شارع به ما چی گفته، حالا یا حکم واقعی باشه که حکم حادثه است به عنوان اولی، یا وظیفه عملی باشه، حالا وظیفه عملی بفرمایید با لسان معذریت، منجزیت، هر چی میخوایی تعبیر بکنید، کسی که به موقف شارع نسبت به مکلف در این حادثه عالم باشه، حالا موقفی که رو عنوان اولی هست که میشه حکم واقعی، یا موقفی که رو عنوان جاهل به حکم هست که میشه به اصطلاح وظیفه عملی مکلف در درد جاهل به واقع، خیلی مهم میدارم. حالا من که من سفرانگرم این که به نظر ما اصلا معذریت و منجزیت اینا لسان دلیل، جوهر دلیل همین ها جلو که مماثله ما در تمام موارد به اصطلاح که حالا حکم ظاهری ناشی از اصل اصل باشه یا اماره باشه، همه اینا رو میگیم جل مماثله و که مماثله. حالا مبنای خودمون نمیخواییم بحث و مشک کنیم، حالا مبنایی که بعد این آین هم دارن مطلب خیلی مهم نیست که این رو حکم ندانیم، چون العالم به الاحکام توش نخوابیده که مراد موقف شاره. اگر هم حکم گفته شده، حکم یعنی اون حکم معنای لغوی، یعنی ما حکم شاره فی حال مسئله، حکم شاره یعنی دستور شاره در این مسئله. حالا این دستور به لسان معذریت و منجزیت باشه یا لسان همون وجبه و احکام خمسه باشه، مش خیلی مهم است. این نکته. نکته دیگه ای که این نکته مشترک هست بین هر دو وجه، هم عالم عارف هم لیس لحد من موالی من تشکیف و یروی هم نافهات و نا، اون اینه که اینکه اینجا شارع گفته این شک شما شک نیست، حالا یا مستقیما گفته شک شما شک نیست، لیف لحد من معولی نادش شما یربی هم نصاحبانا رو فرض کردیم اینجوری معنا میکنم، یا اینکه بلسان اینکه شما عالم هستید، وقتی میگید عالم هستید یعنی شاک نیستید دیگه، بلبلازمه شاک نیستید دوش خوابیده. این ناظر به چیه؟ ناظر به احکام عقلیه شکه یا ناظر به احکام شرعیه شکه؟ ممکنه ما بگیم اینا ظهور نداره که ناظر به احکام شرعیه شک باشه، میتونه ناظر به احکام عقلیه شک باشه. شما وقتی شکی در حکم شرعی دارید براعت جاری میکنید عقلا، وقتی در مواردی که علم اجمالی دارید شک دارید احتیاط میکنید، در واقع براتون مشخص نیست و احتیاط میکنید. حالا این عالم و عارف میتونه که شعر گفته شما علم دارید شما شک ندارید، ناظر به این هست که احکام شک رو بار نکن، یعنی به احکام عقلیه شک رو بار نکن، نه احکام شرعیه شک رو بار نکنیم. ما در حکومت جلسه قبلم در لابلای ارادتم اشاره کردم، حکومت باید دلیل ظهور داشته باشه که اون محکومی که مورد نظر ما هست نظارت به این خصوص این محکوم رو باید ظهور داشته باشه. ما مثلا الخالت و کلعام این که این حکومت داشته باشه بر همه احکام مربوط به مادر بستگی به ظهور دلیل در این هست که وجه شبه جمعی آثار ام هست، ولی اگر وجه شبه اثر خاصی باشه اون لزوم احترام ام، مراقبت از ام، محافظت از ام، امثال این ها بگیم ناظر به این جهت هست نه احکام، که این در واقع احکام اعتبار، یعنی احکامی که عقلا در مورد مادر بار میکنن و احکامی که عقل انسان حکم میکنه که مادر چون منعم بر انسان هست، شکر منعم واجب است و از واقع شکر منعم احترام مادر رو لازم میده. این هم میگه خالم به منزله مادر هست در اینجور احکام، اما حالا یه سری احکام شرعیه مادر داره، نحوه ارث بردنش چه شکلیه، نمیدونم مادر که از دنیا بره باید ولد اکبر نمازاشو به جا بیاره بنابرای تحقیق که این اختصاص به پدر نداره مادر رو هم شامل میشه، یا اینجور احکام شرعی وابسته به این هست که دلیل حاکم ما بگیم عموم و تنزیل داره. به این جنبه جنبه استظهاریه، خیلی همه جا این استظهار تمام نیست، از خالد کلام که واضحه که این عموم تنزیل نداره، ولی عرض کنم در اشک و انتلفت بشاک ممکنه ناظر به این باشه که احکام تکوینیه که شک داره، اون احکام تکوینیه یکی آدم وقتی شک میکنه بر طبق مشکوک عمل نمیکنه دیگه، توقف میکنه، یا احکام عقلیه ای که عقل حکم میکنه، عقل حکم میکنه وقتی شما شک کردید نمیتوانید اون واقع رو مثلا بهش اخبار بدید، حتی اخبار به واقع شما نمیتوانید بدید، اخبار به غیر اگر ناظر به احکام خود شکم باشه ممکنه ناظر به این باشه، نه احکام شرعیه ای که شک بار شده لا تنقض الیقین به شک در موضوع استثاب شک هست جده بگیم ناظره به اونه. این خیلی واضح نیست که به همه اینها ادارت داشته باشه. میگم به استثاری حالا ممکنه یکی استثار بکنه ممکنه یکی استثار نکنه، به نظر ما اینجا دلیل روشن نداریم برای همچیز استثاری، واضح نیست که مالا دوم به تنبیه
اثر دائمی
آیا
از اثر دائمی شک اینه که بالاخره یه اصل عملی جاری میشه توقف عملی هم آدم میکنه، و خب وقتی یه دلیلی میگه شما شاید
این اصل عملی خاص که نیست.
خب همه اصول عملی
حالا حالا اونو یه بیان دیگه است، بیان غیر از این بیان. حالا اصلا اگر اون بیانات گفت نیاد هم دوبت بیان بحث کنه بسیار بود. خب این مسئله اما یه بیان یک انقل تقولی که مرحوم شیخ اینجا تو رسائل دارن در نفی ورود، اون انقل تقول رو باشه من بعداً ورود رو که بحث کردم برمیگردم اون انقل تقولی که در رسائل هست اون رو در موردش صحبت میکنم. خب یه بیانی من از حاجه ها شنیدم، از مرموها شیخ نقل میکنن. الان نگاه میکردم بیانی که در دوران هست این نیست. حالا در حاجه ها خودشون تقلید میکردن کلام دوران رو، بیان استدلال مال ایشونه برای تقلید مروبی که در دوران آمده، یا مثلا داماد از آقای داماد شیخ نقل میکردن. این رو من از حاجه هاش کردم که محصل فرمایش حاجه ها این بود که یعنی با تقلیب کلام مرحوم شیخ بنابرای فرمایش حاجه ها این بود که در مواردی که یک اصل عملی هست، این اصل عملی همیشه خب یه سری امارات عقلایی وجود داره دیگه. اینجور نیست که اغلا دائر مدار قطع و یقین باشن، نه، اغلا درشون اماره وجود داره. این که یک امارات اغلاییه وجود داره و امارات مسلم شرعیه وجود براحت بیانه، حالا شما خبر واحد رو حجت ندونید، بیانه که دیگه به مسلماته که در شهر حجت هست. انما عقدی بینکم بالایمان و البینه که خود لسانش هم این هست که ممکنه به واقع اصابت نکنه، روایت که از پیغمبر نقل شده که این بینه و ایمان ممکن بوده به واقع نباشه، ولی من انما عقدی بینکم بالبینه و الایمان و امثال اینها که مسلم هست که یک بینه وجود داره، ایمان وجود داره. خب در این فضایی که اینا مسلم هست، به این فضا وقتی رو فرمالای علمون صادر میشه، مراد این هست که علم به واقع ولو از دریچه بیانه نشده شده، دریچه دلیل و خصوص بیانه رو نمیخوام بگم، در جایی که یک نوع مسلم هست. فرض کنید ببینید ما دلیل شرعی گفته که اکرم العالم، از اون طرف اگر ما بدانیم شارع، یعنی فضا اینجور باشه که اینجور نیست که شارع مقدس همه دانش ها رو محترم شمرده باشه، همه چیز اگه لغتا دانش گفته میشه محترم شمرده باشه. بنابراین اکرم العالم از اول معنیش این هست که مر اکرم اون عالم میده که شرع اون عالم رو احترام باش قائل هست، براش اهمیت قائل هست. البته اینکه اون عالم چه عالمیه یه دلیل دیگه ممکنه بیاد اون رو تعیین کنه، ولی اون دلیل دیگر جنبه به اصطلاح خلاف ظاهر نداره نسبت به این. این اول که من نگفته عالمی رو که بعداً تعیین میکنم در ادله دیگه تعیین کردم که مرادش چیه، اون رو اکرام کنم. بنابراین دلیلی که میگه انمال، اگر حکومت رو به اینجور معنا بکنیم، حکومت چیزی هست که ظهور دلیل محکوم رو تغییر میده. محکوم ابتدا هم یک ظهوری داره، حاکم میاد این ظهور رو. در دلیل اول مثلا گفته که اعمل علا طبق العلم، علم لغتا به معنای علم وجدانی است. دلیلی که میگه که البینه تو علمون و از ظن و فی مورد البینت علمون، این در واقع میخواد بگه اما علمی که تو اون دلیل هست مراد معنای ظاهری اولیش نیست، میخواد تصرف کنه. این در صورتی هست که از اول تو اون دلیل محکوم شما، تو دلیل دوم شما اشاره نکرده باشه که من بعدن مراد من از این واژه رو تعیین میکنم. اگر از اول گفته باشه به علم به اون گونهی که من بعدن تفسیر میکنم، بعدن تفسیر میکنم به او عمل کن. اینجا دلیل دیگر که میاد، اینجا دیگه حکومت نیست، حکومت اصطلاحی نیست، بلکه در واقع تبیین موضوعه، تبیین موضوعی که از اول هم اشاره به این کرده بوده که این موضوع قرار بعدن بیان بشه. ما در واقع
تو عدله داریم این اشاره رو، مثال واقعی دارم.
من فرض اینه که حالا در مانحنفی در واقع همینه دیگه، در مانحنفی ما از اون طرف میدانیم یک سری ادله و امارات شرعیه وجود داره. رفع مالای علمون که ما میگیم یعنی جایی که شما علم به واقع ندارید، نه علم وجدانی نه علم تعبدی، ما نه علم نه علمی به اصطلاح
نه تناسب حکم موضوع میگیم یا
نه، چون خارجن ما میدانیم از همون اولی که شارع مقدس رفع مالای علمون گفته، اول معلومه که در مواردی که به اصطلاح بیانه هست، بیانه اولا فی الجمله ادله وجود دارد و در مواردی که این ادله وجود دارد نمیخواد رفع مالای علمون رو تعیین کنه، ولی اون موارد بیانه کجا، موارد دلیل کجاست، او رو این دلیل ناظر بهش نیست. بنابراین محصلش این هست، میگه که من در جایی که شما نه علم تکوینی دارید نه اون چیزی رو که من به منزله علم قرار دارم دارید، شما براعت جاری کنید. اما حالا کجاها هست که به منزله علم هست، دلیل دیگه باید تعیین کنه، این دلیل ناظر به این نیست که کجاها، این کبراشو میخواد بگه، این میشه ورود دیگه. ورود یعنی موضوع اون رو میسازه، موضوع اون رو، و از اول ظهور دلیل وارد و مورود تعارض ولو در مرحله ظهور بدوی نداریم، ورود دیگه. عرض کنم خدمت شما این عمده قضیه این هست که از در واقع ادله اصول قرینه لبیه محفوظ به کلام دارد، تقریبا نشینه ادله لبیه محفوظ به کلام دارد که مانع به اصطلاح این می شود که ظهور علم در معنای علم تکوینی باشه. این بیان رو مرحوم شیخ، یعنی باید تو بعضی کلمات اینجوری تبیین شده که توضیحش باید همین باشه که من عرض می کنم. مرحوم شیخ یه تعبیر داره، میگه که یا عرض کنم خدمت شما، علم گاهی اوقات به جهت به ما انهو طریقون خاصون در موضوع دلیل اخذ میشه. ما میگیم که مثلا یجب ان یکون القضاء بالعلم، علم یعنی چیز صد درصد، علم به ما هو طریق تام، این هست. یه موقعی ما میخواییم بگیم که علم از باب مثال هست برای مطلق طریق، علم خصوصیت نداره، چون طریق است لزوم عمل دارد. نه، شارع مقدس مثل این که کلمه مثلا رو به کار برده، یجب ان یکون القضاء بالعلم و ما به حکمهی، کنه و ما به حکمهی اینجا در تقدیر وجود داره، یعنی مجبور یا یک مجازه در حرف شخ داده، یا مراد از علم، علم به معنای عرض کنم خدمت شما مطلق طریق هست، مجاز در کلمه رخ داده، یا این هست که ولو مدلول استعمالی این دلیل علم همون علمه، ولی مراد تفهیمیش، مراد تفهیمی این کلام مطلقه. گاهی اوقات ببینید یک مستعملون فیه ما یک شیء خاصه، فرض کنید یک کسی میاد میگه که من به اصطلاح در نماز شک کردم بین 3 و 4، میگه که شما ابن علال اکثر، ابن علال اربع. اینجا مراد از من خود منه، اینجور نیست که مراد از من مطلق مکلف هست، ولی عرف متعارف از این دلیل به دلیل اینکه تناسبات حکم موضوع اختزا میکنه که بین یک مکلف و مکلف دیگه فرق نکنه، یک معنی عام‌تری میفهمد.
خود کلام عام میفهمه یا خصوصیت
میکنه؟ خصوصیت میکنه.
تفهیمی
نه، غیر از مورد تفهیمی. یه بحث مورد تفهیمیه. اون که خود متکلم میخواد این معنی عام رو اراده کنه. فرض کنید بیاد سوال میکنه رجل و شک بین از ثلاثه و لعربه، رجل و شک بین از ثلاثه و لعربه، یعنی مثلا رجل، یه موقع خودمون گوینده هم اصلا سوالش کلمه رجل رو که درش عطف کرده از باب مثال هم یه نوع مجال در حصف بگید درش هست رجل مثلا، یعنی کلمه مثلا اینجا در تقدیر هست. یه موقعی هست نه، گوینده سائل و امام علیه السلام که مسئول هست، هیچ کدومشون در این کلام اراده عموم نکردن، مورد تفهیمی عام نیست، ولی این تناسبات و که موضوعی که محفوف به این کلام هست باعث میشه که عرف متعارف از این کلام یک معنای عامی بفهمه، انفهام العموم، نه تفهیم العموم که متکلم لفظه و قصد کرده باشه، یه امری نیست که به قصد متکلم وابسته باشه، نه، اون تناسبات که موضوع باعث میشه که عرف از این کلام الغا خصوصیت کنه و یک معنی عام رو استفاده کنه. حالا به هر یک از این بیانات میخوام بگم به بیانات مختلف ما میتوانیم این مطلب رو درک بکنیم که مراد از علم یک در موضوع حکم در اصل این که شما علم ندارید، این علم هم علم علمیه، یعنی شما نه باید علم داشته باشید نه علمی داشته باشید، بنابراین اگر علمی داشته باشید هم اصل جاری نمیشه. خب این تناسب بوده که موضوع حالا یا منشأ می شود که بگیم متکلم این معنی رو تفهیم کرده، یا عرف از این کلام معنی عام می فهمه، این منشأ می شه که دلیل از اول ظهور در خصوصیت داشتن پیدا نکنه، این که حتما باید شما اگر علم نداشته باشید، علم نداشته حالا تو بحث ما نحنسی حتما باید مورد تفهیمی هم باشه، اون مثال رجلون شکه بین از ثلاثه ولی اربعه با ما نحنسی یک فرقی داره، فرقش اینه که بحث اونجا یه نفر میاد سوال میکنه که من مثلا شکک تو بین از ثلاثه ولی اربعه، امام علیه السلام میگه ابن علال اکثر، این ابن علال اکثر امام علیه السلام لازم نیست اون طرف تفهیم بکنه که غیر تو هم سایر مکلفین هم همین حکم را دارن، این لازم نیست، ولی عرف معنی عام رو میفهمه. ولی در ما نحنفی وقتی شارع مقدس میگه رفع ما لا یعلمون، ما باید مراد از علم یک معنی عام باشه، چون اگر قرار باشه مراد از علم یک معنای خصوص علم وجدانی باشه، معناش اینه که اشاره میخواد اماره رو اعتبار نبخشه، با وجود اماره میگه شما مراد شده کنه، در حالی که مسلماً فعل جمله اماراتی وجود دارن، فعل جمله اصطلاح غیر علم هم اعتبار دارد و اینجور نیست که برای تنجیز احکام حتما ما دایر مدار علم باید باشیم. این باعث میشه که خود متکل همین فضایی که وجود داره، همین قرینه لبدی که وجود داره، از اول مراد تفهیمی رو خاص میکنه. یعنی متکلم اینجا از رفعما لا یعلمون میخواد بگه که آن چیزی که نه علم وجدانی، نه علم ناشی از اماده، حالا علم تعبدی هم تعبیر نمی کنم، علمی تعبیر می کنم که علم تعبدی تعبیر نباشه، نداشته باشه، اونجا براعت جاری میشه. اما حالا مصادیق این علم تعبدی کجاست؟ رفاهم الله یعلمون مصادیق اون رو تعیین نمی کنه، اون کبرای کلی رو بیان کرده، بعد لی دیگه میاد اون مفاهیم رو روشن میکنه که کجاها علم تعبدی وجود داره و کجاها علم تعبدی وجود نداره. و این به این شکلی به نظر میاد. حالا مرحوم آخون بیانش خوب، مرحوم شیخ اینجا تو دورم بحث رو اصلا به یه مدل دیگه بحث رو دنبال کرده. ایشون کنه میگه که هم در ادله اصول عملیه، اول یه مقدمه میچینه، حالا من این مقدمه رو عرض میکنم، محصل فرمایش مرحومه شیخی که در دوره رو آورده ذکر میکنم، توضیحش باشه فردا. ایشون میگه که علم به دو گونه ممکنه در دلیل عقل شه، یکی به نحو صفتی، یکی به نحو طریقی. تفسیر علم صفتی و طریقی در کلام مرحوم شیخ با تفسیر این در کلام مرحوم نایلی فرق داره. ما این توجه داشته باشید، اینی که ما داریم الان توضیح میدیم رو مبنای رو تفسیر مرحوم شیخه. علم صفتی جایی هست که علم به ما و طریق تام در موضوع دلیل اخذ شده. علم به ما و طریقون، علم طریقی یعنی جایی که علم از باب احد مصادیق مطلق طریق معتبر اخذ شده. ایشون می فرماید همچنان که علم، علم طریقی و علم صفتی داریم، شک هم در مقابلش، شک طریقی و شک صفتی داریم. شک طریقی یعنی جایی که مطلق علم نباشد، مطلق طریق نباشد. شک طریقی نبودن علم طریقیه. علم طریقی میشه یعنی به معنی چی بود؟ وجود مطلق الطریق. شک طریقی نفی این مطلق الطریقه. شک صفتی هم نبود خصوص اون طریق تام هست، اما اگر طریق غیر تام باشه شک صفتی هنوز صدق میکنه. خب بعد ایشون میگن که ادله اصول عملیه شکی که درش اخذ شده شک طریقیه، ادله امارات شکی که ممکن تو لسانش هم اخذ نشه ولی عقلا امارات در ظرف شک دیگه، اون شکی که مأخوذ عقلا هست در ادله امارات ولو در لسان دلیلش هم وجود نداشته باشه، مراد شک صفتی نه شک طریقی. بنابراین در جایی که شما طریق تام نداشته باشید، یقین نداشته باشید، اعمال روشته. این اینجوری بیان میکنن. حالا این بیانی که ما از که این مثل ای که میخواییم بگیم با این تقریبی که من امروز عرض کردم کاملا توضیح داده میشه، چون ادله اصل عملی ما اصل در ظرفی آمده که از اول حجیت امارات علی نحو الاجمال مفروغ عنه. وقتی مفروغ عنه هست، وقتی میگی شک دارید، یعنی حتی اون اصل عملی امارم ندارید. پس وقتی عدم العلم که میگیم، مراد عدم العلم و العلمیست، چون اون مفروغ عنه که در جایی که یه سری امارات معتبری داریم و این امارات معتبر شارع نمیخواد در با این اصل عملی جلوی اون اعتبار اون امارات رو بگیره. و مثال اینها خب تو این بیان مطلب واضحه. ولی مرحوم عاشق اینجوری که تو دوره بحث دنبال میکنه به این شکل دنبال نکرده، لحن این شکل نیست. حالا این رو ملاحظه بفرمایید که چرا شکی که در ادله اصول عملیه اخذ شده، حالا محرزه باشه غیر محرزه باشه که استفاق به دلیل اصول محرزه هست، با شکی که در ادله در اماره اخذ شده رو به دو معنا میگیره. این به چه وجه اینها رو به دو معنا گرفته، این رو ملاحظه بفرمایید و بعد وارد انقلت و غلط در کلام مرحوم آخوند بشه. ما بعد از اینکه کلام مرحوم شیخ رو چیز کردیم، وارد کلام مرحوم نقدهای ایشون به کلام مرحوم آخوند بشه. خب